السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. هر چقدر دوست داریم که در دنیا زیارت اهل بیت روزیمون بشه و در آخرت شفاعت هزارات شامل حالمون بشه، هر چقدر دوست دارید صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. احساس کنیم در محضر حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم. میخوایم اظهار محبتمون رو به حضرت آشکار کنیم. هر چقدر به حضرت علاقه داریم با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. انشاءالله که قبول کنن هممون رو و در قلعه محکم ولایت هممون رو جا بدن و نگذارن شیطان ملعون ما رو از این قلعه خارج بکنه. انشاءالله این اومدنها و رفتنها همه اظهار محبته. ما اگر خودمون یه قدری محبتی باشیم، یه کسی که اظهار محبت میکنه چه جوری پاسخ میدی؟ خدا رحمت کند علامه طباطبایی رو، ایشون میفرمودن کسانی که میرن زیارت امام رضا علیه السلام، امام رضا آغوششو باز کرده برا زائراش. حضرات اینجوری هن، یعنی آنچنان. من یه روایت بخونم براتون ابتدا. این روایت خیلی زیباست، اینو قدر داشته باشیم. هر موقع میخوایم دلمون بشکنه وقتی با حضرات رابطه برقرار میکنیم، یاد این روایت بیفتیم. در روایت میفرماید دو تا مؤمن که به هم میرسند، افضلهما عند الله احبهما لاخیه. وقتی دو تا به هم میرسند، اونی پیش خدا مقرب تر است که برادر مؤمنش رو بیشتر دوست داره. درسته؟ ما آمدیم خدمت حضرات، ما اظهار ایمان داریم، حضرات هم مؤمنن، ما آمدیم، ملاقات دو مؤمن الان داره محقق میشه. حالا شما فکر میکنید که ما که اینقدر اظهار محبت میکنیم به اندازه ایمان ماست، به اندازه اون فضیلت و افضلیت ماست، اما حضرات چقدر مرتبه ایمانشونه؟ کجاست؟ چه رتبه ای داره؟ قابل این از حد بزنیم بگیم چقدر نسبت ایمانشون به ایمان ما چقدره؟ میفرماید روایت محبتشون به ما مطابق ایمانشونه. اگر این رو باور کردیم، هر چقدر محبت کرده باشیم، ما خجالت نمیکشیم از محبتمون، بگیم اون محبتی که اونها به ما دارن چیه؟ مطابق ایمانشونه، اینقدر ما رو دوست دارن. حالا شما حساب کنید یه کسی اینقدر شما رو دوست داشته باشه، برای شما چی کار که نمی کنه وقتی اینقدر دوستمون داره؟ اما چه کنیم که ما چون تا نوک دماغمون رو بیشتر نمی بینیم، اعتراضم داریم، ناراحتم می شیم، گاهیم قهر می کنیم. من یادم نمی ره یه کسی آمده بود توی دانشگاهی بودم، آمده بود یه جوانی آمد گوه هاج آقا من دیگه قهر کردم با حضرات، دیگه خلاصه تمام شد، من یکی رو میخواستم، اینم خلاصه یکی دیگه اومد و گرفتش و بردش، من این همه توسل کردم، این همه خلاصه تقاضا خواستم، این همه نشد دیگه، پس معلومه که نمیتونم. رفت گذشت، خودم بد و بیرو هم گفت، ناراحت بود دیگه، بد و بیرو هم گفت. منم با ملایمت، چون میدونستم ناراحته، عصبانی، الان نمیشه چیزی بهش گفت. یه سال بعد اومد گفت آقا من میشناسی؟ گفتم یادم میاد یه چیزایی از تو، حالا نمیخواستم خیلی بگم حالا جزئیاتش، یادم بود، گفتم یه چیزایی یادم رفت آمدهای گاهی داشتیم میمدی میرفت. که حاج آقا پارسال من اومدم این کار کردم، اون دختر خانومی که من میخواستم و فکرم میکردم که این دیگه همه زندگی من میشه، با یکی ازدواج کرد، همه چیش هم بهتر بود، مالیش، وجهیش، نمیدونم اخلاقی، همه چیش هم بهتر بود. اما یه سال نگذشته این خانوم بیچارش کرده به طوری که دارن طلاق میگیرن. من اگر میخواستم باشم دیگه مال اونم نداشتم که حالا اگر این جدا شدم بتونم دیگه با تا آخر عمرم میکنم. نمیدونم چه خدا با من چه کرد اونجا، من چه کردم، ولی یه سال گذشت تا فهمیدم. و یه کسی اینو آقای بهجت نقل میفهمده، حالا اینو خارج از بحثمونه، اما در این حال میخوام بگم محبت اونها به ما چقدره. حضرت آیت الله بهجت نقل میکردن که زمان استاول حسن اصفهانی که مثلا خیلی گذشتم نمیشه، مثلا شاید 80-90 سال پیش، حدودا 80 سال پیش، مثلا مثل آقای بهجت اینا در محضر استاول حسن بودن، میگو خلاصی طلبه‌ای در محضر امام حسین علیه السلام امیر المومنین یه حاجاتی داشت، میخواست و یه مدتی نشده بود. میگو نشسته بود کنار حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام، یه عربی آمد، این گرفت این زریح روی تکون تکون هایی هم داد و حاجاتش هم گفت و همونجا گرفت و رفت. گفت من گفتم ما 3 ساله داریم میاییم اینجا میگیم هیچ خبری نشد، این اومد در جا نشست، همین باید به اصطلاح تندی هم این زریح رو مثل که تهدیدم کرد و خلاصه مثلا حضرت رو گرفت و رفت. اینا هست آیت الله بهجت میگفت، یعنی کلام ایشون. پس ولش کن، معلوم ما رو نمیخوان دیگه. خداحافظی کردم از حضرت عباس، اومدم از امام حسین هم خداحافظی کردم، اومدم حرم امیرالمومنین علیه السلام نجف، از امیرالمومنین خداحافظی کنم دیگه نمیرم. گو از حرم امیرالمومنین بیام بیرون، کفش داری؟ کفش دار بهم گفتش که استاول حسن خادمشو فرستاده گفته فلانی اگر اومد اینجا بگین بیاد من کارش دارم. گفتم من از آقاشون خداحافظی کردم، حالا برم پیش استاول حسن نمیرم. کفشامو گرفتم که بیام، دیدم دوباره خادم استاول حسن اومد، دیگه روم نشد. گفتم حالا بالاخره میرم، یه چیزی میگم و میرم خونه. گفت با این رفتم خدمت استاول حسن، که رسیدیم استاول حسن گفتش که چه خبره، تو 3 تا خواسته میخواستی، این 3 تاش هم گفته بود، آقای بهجت هم فرمودن. حالا من برای خلاصه بشه دیگه نمیگم. یه دختری رو میخواسته که کی بوده، یه پول حج میخواسته، یه خونه میخواسته. گفت بیا این خواستگاری برای اون دختر رو من میفرستم، قبولم میکنه، اون خونه رو هم خلاصه، اینم پول اون خونه که میخواستی، اینم پول حجی که میخواستی، اما شما رو اینجوری تربیت نکردن که بگید اگر زود ندادن، اگر قهر کنیم این نداریم. اونا رو اگه اونجوری نکنند میبرن دین میرن، اما شما رو چشوندن بهتون یه چیز بالاتری رو، یه محبتی بهتون دادن، اصلش اونه. فکر نکنید اگر اینا نشد اونو ول کنیم، قدر اونو بدونین. این که کشیده میشیم تو این مجالس یه محبت ها، حالا اگه چیزی دیگه هم شد شد، نشد نشد، اونا نخود کشمش کارن، اگر نشدن نخود کشمشو ندادن، اما اون حقیقت و محبته. ما خودشونو داریم، خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت رو. امشب حالا خلاصه هی تو موضوع هنوز وارد نشدیم. ایشون میفرمودن که یک کسی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو یه صلوات بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. دیده بود، الان شک از منه، فکر میکنم گفت و مسجد مثلا سهله، اما شک از منه که گفت مسجد سهله یا جمکران، شاید هم جمکران گفتاش، یادداشت کردم نوشتم، اما الان شک از منه که گفت و مسجد سهله دیده یا تو مسجد جمکران. بعد گفت بهش نشون داده، گفته میبینی فلانی رو ببین، اونجا نشسته داره دعا میکنه، اون یکی داره اونجا دعا میکنه، اون اینو میخواد. هیچ کدوم منو خودم و برای خودم نمیخوان، همه منو میخوان برای اون چیزایی که میخوان، نه برای خودم. یعنی قدر نمیدونن گاهی آدم که خود امامو که آدم داشته باشه چیه. با اینکه حالا یه خونه ای ماشینی نمیدونن چی داشته باشه، استحب الحیات دنیا علی الاخره، حیات دنیا و ارزشهاش برامون ارزشمندتر از اون حقیقت ولایت نشه. میایم اینجا، گاهی بعضی دوستان میگن میریم حرم حضرات چی بخوایم؟ میگم هر چی لازم دارید بخواید، اما یه حاجت اصلیتونم بذارید، خودتونو میخواییم، خودتونو میخواییم، خودتونو به ما بشناسونین، به محبتتونو تو دل ما بندازید که یه جوری بشه که حالا اینم کلام میاره. یه کسی آمد پیش امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا جان یه روایتی من از شما شنیدم، وقتی شنیدم گفتم این غلطه، تکذیبش کردم، که این روایت این است که اگر مؤمن باشد شیعه و محب ما باشد، اگر فلان گناه رو هم فلان گناه رو هم بکند، بعد ما خلاصه این نجات پیدا میکند. گفت من که شنیدم با اون چیزی که از شما میدونستم، گفتم نه این دروغه. اون کسی که رجوع کرده بود میگه حضرت سرش رو انداخت پایین، یه مدتی مکس کرد، بعد سرش رو بلند کرد، گفت خب دغدغه دیگه هم داری تو ذهنت؟ چیز دیگه، سوال دیگه هم داری؟ گفت آقا یه چیز دیگه، بعضی شما رو دوست ندارن، با شما مخالفن، معاندن، اما اعمال خوبم خیلی دارن، اهل نمازن، اهل روزن، اهل این. گفت خب چیز دیگه ای نداری؟ گفت نه. گفت من یه سوال از تو بکنم، اون کسایی که گفتی شیعیان و محبین شما هستن، اگر امرشون دائر بشه دست از ما بردارن یا کشته بشن، چی کار میکنن؟ گو آقا اینو میدونم که هرچی که هستن، اما اگه قرار شد دست از شما بردارن، نه تا کشته نشن، کشته بشن براشون راحت تر تا دست از شما بردارن. پرونده رو ازت بس، یعنی چی؟ خیلی بحث عمیقی ها، یعنی اینا گناه ها تو وجود این هنوز عرضه. یعنی عرضه یعنی چیه؟ ذاتیش نشده، یعنی اگر یه عذابی شد، یه سختی پیش آمد، یه مشکلی پیش آمد، اینا تقاس میشه، چی میشه؟ پاک میشه، نه که هیچی نشه، نه که بگن هر کاری کرد کرد، نه هر کاری کرد کرد نداریم. کسی که محبه نمیتونه هر کاری، روایت دارد کذب من زعم انه معنا و هو متعلق به فروع غیرنا، دروغ میگه اون کسی که میگه ما شما رو میخوایم، با شما هستیم، ولی به شاخه های درخت دشمنان ما متصل شده و چنگ زده. میگه هر بدی شاخه های دشمنان ماست، نمیشه این دور. بله ممکنه کسی از دستش در بره، ممکنه یه کسی یه اشتباهی بکنه رو جهلش، ولی بعدم میبینه دوست نداشته، وقت بعدم همینم مبتلا میشه به یه چیزهایی تا پاک بشه، اما قابل پاک شدنه. الا اینکه یه جوری بشه این گناه چی بشه؟ اینقدر سنگین بشه که انسان رو از محبت اهل بیت جدا کنه. نمیدونه آدم، در روایت دارد که بعضی گناه میکنند، شک در ولایت براشون ایجاد میشه، اصرار میکنن، شک در رسالت ایجاد میشه، اصرار میکنن، شک در توحید. گناه کرده ها، شبهه براش پیش نیامده بود از جهت فکری، اما این گناهش شک در ولایت ایجاد میکنه. پس باید انسان از هر گناهی بترسه، اما اگر یه موقع دستش در رفت، انجام شد، دید هنوز اهل ولایت هست، محبت هست، شل نشده، اون وقت باید جبران کنه، بگه پس راه جبران باقیه، پس میشه جبرانش کرد، هنوز این گناه ذاتی من نشده. قدر این اومدن و رفتن ها رو، اینا سنت های خداست، در عین اینکه میگه امید ایجاد میکند، خوفش هم سر جاشه ها، نمیگه هر کاری کردید کردید، اگر به مادر قد محبت دارید همه پاک میشه. خودشون فرمودن اینجوری نگید، اگر هم روایاتی از ما هست که اینجوری میگه، یعنی اینکه این محبت ذات شما رو تشکیل بده. اثرش هم این است، جایی که جان شما در مقابل محبت ما باشد، حاضر جانتون رو بدید به خاطر محبت، معلوم میشه این ذاتتونه، اونا عوارض، اون عوارض پاک میشه. تونستم عرضو برسونم که بد برداشت نشه یه موقعی؟ تونستم عرضو برسونم؟ درست بگیریم، باید اهل عمل باشیم. نمیشه انسان دروغ بگه با شما هستیم ولی چسبیده باشه به شاخه های دشمن. کذب من زعم انه معنا و هو متعلق به فروع غیرنا، به شاخه های دشمنان ما چنگ زده باشه، نمیشه. خب این بحثی که تا اینجا یه صلوات بفرستین تا بحثو ببندیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. قصدم این بود بگم این اومدن و رفتن ها اظهار محبت از ماست، هر چقدر با شوق بیشتر باشه شدیدتره، اون وقت به نسبت همین حضرات شوقشون و محبتشون به ما زب در بی نهایت بکنید این محبت و اونا اینجوری ما رو دوست دارن. تصور بکنیم ببینیم یه کسی اینقدر ما رو دوست داشته باشه چه کارا که برامون نمیکنه، اینجوری دوست دارن. لذا امیرالمومنین میفرماید که به رومیله که از یارانش که یا رومیله اینا مرض نال مرضه کن، ما مریض میشیم با مریضی شما، شما مریض میشید ما مریض میشیم، شما سختی میرسه بهتون ما برامون سختی کاملا منتقل میشه بهمون، ما هم سخت میشه برامون، اینجوری است. با این نگاه داریم اومدیم ما. خیلی در حقیقت زیبای مکتبمون که امام زنده داریم، امامی که اینجوری باهاش ارتباط داریم، غیر از این که همه حضرات ارتباط باهاشون هست که اینها در حقیقت شهدا احیاءن، حضرات معصومین به طریق اولا احیاءن، ما شهادت میدیم شما ما رو میبینید، اشهد انکم یرون مقامی یسمعون کلامی یردون سلامی اذن دخول، یعنی شما میبینید ما رو، شما میشنوید کلام ما رو، شما جواب سلام ما رو میدید. ولی اگر ما گوش ما نمیشنوه به خاطر محدودیت های ماست، بعضیا میشنون، اگر محدودیت داریم ولی برای ما هم که محدودیم یه چیزی رو فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاته، حال نجوا به ما دادید، یعنی وقتی میایم پیش شما احساس میکنیم دوست داریم باهاتون نجوا کنیم، همینجور که نشستیم داریم با هم حرف میزنیم با اماممون، درد دل میکنیم حرف میزنیم، میگه این جواب سلام ماست، اینا روایت دیگه. و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاتم، میبینم تو دلم دارم با امام نجوا، میگه این جواب سلامه، خیلی زیباستا. اون وقت ببینیم میایم تو مجالس حضرات احساس میکنیم که دلمون میخواد با حضرات نشست و برخاست داشته باشیم، حرف بزنیم، گفتگو بکنیم، میگه این جواب سلامه. پس وقتی برمیگردیم احساس میکنیم جواب سلام رو دادن یا ندادن؟ دادن. انشالله این جلسات برامون جلسات محبت و معرفت بیشتره اهل بیت باشد. موضوع کلام ما بحث خانواده است. من چرا خانواده رو انتخاب کردم؟ با اینکه خیلی موضوعات مختلف دیگری هست، عرض کردم بهتون که عزیزان من تمام حقیقت دین، تمام حقیقت دین آمدن پیش پیغمبر اکرم نشسته بودن. پیغمبر اکرم فرمودن که خطاب به اصحابشون که ایور الایمان اوثق، کدام ریسمان دین از همه محکم تره؟ ریسمان ها همه ریسمان، نماز ریسمانه، همه اینا، اما کدام همه محکم تره؟ یه عده‌ای گفتن که آقا نماز، یه عده‌ای گفتن روزه، یه عده‌ای گفتن حج، یه عده‌ای گفتن جهاد، اینا رو تو روایت دارد. بعد حضرت فرمودن اینها ریسمان‌های ایمان هست، اما اوثق و اوثق یعنی وثیق‌تر، از همه محکم‌تر، اوثق و اورل ایمان الحب فی الله والبغض فی الله، محبت و بغض در راه خدا بالاترین محبته. یعنی چی؟ یعنی تمام اعمال دیگه کاری که دارن میکنن زمینه چینیه برای چیه؟ برای ایجاد محبته. یعنی نماز میخواد محبت ما رو به خدا زیاد کنه، روزه میخواد اظهار محبت ما رو به خدا ایجاد کنه، هر کار جهاد میخواد نشون بده ما محب خداییم که امرش رو اطاعت میکنیم، هر چیزی که پیش میاد میخواد نشون بده ما محب خداییم. اگر در راه خدا می جنگیم بغضمون فلاهه، اگر در راه خدا هر امری رو اطاعت میکنیم حبمون فلاهه. اون وقت به ما فرمودند خیلی زیباست که یک ساعت نشستن در کنار خانواده و گفتگوی مهربانان داشتن مطابق یک سال عبادته. چرا؟ یه سال عبادت میگه اون چیزی که یه سال عبادت محبتی که تولید میشه تو یک ساعت نشستن توی خانواده مؤمن کنار خانوادش بنشینه با اینها با محبت صحبت بکنه، سرعت سیر این یک ساعت مطابق اون یک ساله. نه عبادات واجب و نکنه ها، اون سر جاشی که با دادن انجام بده انسان مطیع، اما یک سال شما میخوای اطاعت بکنی یه اثری دارد. میگه این یک ساعت اثرش از اون یک سال چیه؟ در رسوندن بیشتره. راست یا دروغ اینا که دارن به ما میگن؟ یا باید بگیم این روایات تعارفه، یا اگه دارن به ما راه نشون میدن که یاد بگیریم چی کار بکنیم سرعت سیرمون زیاد بشه.
چون دین تمام حقیقتش اظهار محبته، جایی که شدت محبت توش ایجاد میشه کجاست؟ خانواده، پدر، مادر، فرزند، همسر، برادر، خواهر. شدیدترین محبت ها تو طول تاریخ به اسلام هم کار نداره، فقط به دین هم فقط کار نداره، عرض کردم تو حیوانات هم این به اصطلاح محبت به خانواده چی هستش؟ در کاره. یه مرغ مثلا ببینید تو خانه که اگر قدیما بیشتر بود، بیشتر محسوس بود، وقتی که شما از نزدیکش رد می شدید فرار می کرد، وقتی تخم می زاره بچه میشه چی میشه؟ این آی میسته جلو، نزدیک بچهاش میپره بهت که نزدیک نشی، شجاع میشه، محبت بچه‌ها شکار میکنه، اینو شجاع میکنه، به طوری که حاضر میدونه حریف تو نیستا، اما وای میسته میپره بهت که نری طرف بچه‌هاش. این محبت، قدرت محبت، حاضر ضربه بخوره، لگد بخوره، نمیدونم چی به زخمی بشه، اما بچه‌ها شما را. خب انسانم هم همینه، حیوانات دیگه هم همینه، کشته میشن تا این چی بشه؟ دفاع بکنن. این همه دیگه این فیلم های حیوانات که میذاره دیدین، ببین چقدر دفاع از بچه هاشون و از خانواده شون. این محبت رو خدا تو سراسر عالم قرار داده، تو انسان اوجش رو قرار داده، درسته؟ او وقت اوجش تو انسان بالاترین جایی که تجلی میکنه خانواده است. او وقت دیشب براتون عرض کردم این رو، دشمن میبینه منشأ محبت که پیوستن به هم دیگه است و وحدت ایجاد میکنه خانواده است، تمام سعیشو گذاشته برای گسست. لذا میبینید با تحلیل ها، با حرکت ها، با کارها کاری میکنن یه خانواده بین پدر و مادر و فرزندان و اینها انواع اختلافات ایجاد بشه، بگن شما با هم دیگه نمیتونید سر یه سفره بنشینید، تو فکرت با فکر اون، دختر بچه بگه، پسر بگه، فکر پدر و مادرم با من نمیخونه، جدا بشن. هی چی بشن؟ این وقتی که جدا میشن چی میشه؟ شیطان در روایت داره شیطان دهل میزنه، شروع میکنه به جشن گرفتن. همین که یه بچه ای از پدر و مادرش قهر کرد، این شروع میکنه دهل زدن و جشن گرفتن. میگه اگر این بچه برگشت اومد آشتی بکنه، میگه تمام این بدن شیطان به لرزه میافته. این شیطان نماد بیرونیش هم همین جوریست، دشمن بیرونی هم امروز همین جوریست که اون چه که تو این فتنه ها دنبالشن، خود فتنه یه بهانه است. اصل اون چیزی که میخوان چی هستش؟ که این همبستگی ملت ما با هم که سلول اصلیش و هسته اصلیش و حلقه اصلیش خانواده است چی بشه؟ گسسته بشه. اگر ما نقشه دشمن رو بفهمیم، در مقابل نقشه دشمن قد علم بکنیم، جهاده، اسمش مجاهده است. انسان دیگه ساده نیست که به یه بهانه کوچکی قهر کنه، بگه من ول میکنم میرم، ولش کن اصلا. خانواده است، این محبت انسان رو آماده میکنه برای زندگی اجتماعی. ببینه تعبیر این است که مقام معظم رهبر این تعبیر رو دارن، هر خانواده سلوله. ببینید بدن ما چقدر سلول داره؟ میلیون ها میلیون سلول داره بدن ما، درسته؟ هر خانواده یه سلوله که اگه این سلول سالم باشه بدن سالمه، نه اگه این سلول سالم باشه بعد بدن خلاصه به سلامت میرسه. میگه نه، بدن از همین سلول ها تشکیل شده. اگر این سلول سالم باشه، نشون دهنده این است که بدن چیه؟ سالمه. اجتماع از خانواده تشکیل شده. اگر دنبال اصلاح اجتماعیم، از کجا شروع کنیم؟ از خانواده، از اون این سلول باید اصلاح بشه. اگر محبت ها در حقیقت در اینجا شکل گرفت، اگر محبت ها در اینجا اگر قویه قوی تر شد، هر چقدر محبتی تر باشیم تو اینجا، میگه این آماده میشه برای اینکه از این خانواده به خانواده بالاتر برسد. خانواده بالاتر چیه؟ میگه خانواده بالاتر خانواده ایمانیه، ولایت هست. ولایت یه خانواده بالاتر از خانواده به اصطلاح هر کسی است که داره خودش شکل داده. اون خانواده میگه از این خانواده میشه به اون خانواده رسید. اهل بیت ببینید چقدر زیباست که اهل بیت اصلا به عنوان یه خانواده مطرح میشن. حتی جریان امام حسین علیه السلام چقدر زیباست. فکر نکنیم که جریان امام حسین علیه السلام که حرکت کردن، کاروان امام حسین، چرا زن و بچه ها با توش باشن؟ روابط این همه روزه ها، عمو، دایی، نمیدونم، عمه، همه اینا تو روزه چی هستش؟ فرزند، پدر، اینا همه تو روزه هست. چرا؟ چون نماد خانواده رو تمام و کمالش رو تو کربلا تو محبت نشون دادم. خیلی زیباست، یعنی میارزیده با اینکه جسارت شده به اهل بیت علیهم السلام تو اینجا اسیر گرفتن خانوم ها رو، درسته؟ جسارت ها شد، اما داشت نشون میداد که نماد خانواده چقدر باید مستحکم باشه که بعد همین خانوم ها رسالت امام حسین رو به مقصد میرسونن. خب اگر ما این نگاه داریم، میگیم میخوایم دنبال یه راهیم خوب بشیم، راه روشنه، پنهان نیست. من یه روایتی رو براتون بگم اینجا، یه خورده گاهی این روایت ها نورانیت روایات زودتر اثر میذاره از حرفای ما. خیلی روایت زیباست. یه موقعی بود چند تا از این دوستانی که مثلا تو علم ژنتیک کار کرده بودن، من خدمتشون صحبتی بود و اینا، من یه روایتی رو خوندم، گفتم من یه روایت برام یه خورده به اصطلاح میفهمم چیه ها، اما میخوام ببینم شما نظرتون تو این نگاه این روایت چیه. روایت این است که وقتی که به اصطلاح مادر حامل است بر فرزند، 4 ماهش که میشه، خیلی زیباست روایت، دقت بکنید، 4 ماهش که میشه مادر، 2 ملک میان میخوان تقدیرات این کودک رو بنویسن. 4 ماه وقتی روح دمیده میشوده تو فرزند، دیگه کم کم تکون داره تو دل مادر بچه، حالا از حالا 4 ماهگی به بعد تکون خوردن شروع میشه. میگه وقتی که 4 ماهش میشه این فرزند، 2 ملک از جانب خدا میان میگن خدایا تقدیرات این رو چگونه بنویسیم؟ میگه نگاه کنید به پیشانی، خدا میگه نگاه کنید به پیشانی مادر. خیلی زیباست، نگاه کنید به پیشانی مادر، از اونجا بنویسید تقدیرات این رو. این روایت رو من شنیده بودم، بعد برای این بنده خدا گفتم، یه دفعه دیدم که یکش بلند شد وایساد، خیلی تعجب کرد، گفت این روایت خیلی عجیبه. گفتم چطور؟ این تازه هم اومده بود از یکی از کشورهای به اصطلاح چیز اومده بود، من حالا جزئی تر نگم، تازه اومده بود از اونجا اومده بود، خیلی علم به روز روزو داشت. گفت تازه شاید تو این 1-2 سال اخیره، مال حرف ما شاید مثلا 2 سال پیش باشه، میگه تو این 1-2 سال اخیره که کشف شده که بچه نطفه پدر که قرار میگیره و باعث میشه رشد پیدا بکند، وقتی که در رحم مادر هست، مادر باعث میشه که نشون داده بشه کدومی که از این استعدادهایی که تو بچه از نطفه پدر بوده باید به فعلیت برسه. یعنی دوران حمل، حرکات مادر، حالات مادر، رفتار مادر، فکر مادر، غذای مادر، تمام اینها، عصبی بودنش، آرام بودنش، در حقیقت به فکر درست مراقب بودنش، بیباک نبودنش تو هر چیزی، اینا شکل میده. بعد اگر روایت میفرماید نگاه کنید به پیشانی مادر، یعنی ببینید که الان حال و وضع مادر چجوریست، بچه اقتضائش برای این که وقتی به دنیا میاد از این به بعد چه چیزهایی براش امکان پذیرتر باشه، نه جبر، نه بدون اراده. اما چی میشه؟ میبینید بعضی بچه ها خصوصیاتشون از همون بچه که به دنیا نسبت به یه چیزایی چیه قوی تره، نسبت به یه چیزایی ضعیف تره. میگه اینا مال مادره، با اینکه پدر تو نطفه اثر داشته ها، اما تعبیرش خیلی خوب بود. یه کتابخانه باز داریم، یه کتابخانه بسته. مثالو بزنم زود رد شم. کتابخانه بسته، این کتابخانه هایی است که قفسه ها ریل داره، میرن میچسبن به هم دیگه، بس چیز میشن، چون جا کمه همه اینا پرن بسته است. کتابخانه باز این کتابخانه هایی است که دور مثلا قفسه چیندن، هر کی میره میتونه کتاب ها رو همه رو ببینه. تو کتابخانه بسته کتاب ها قفسه ها چی هستن؟ چسبیده به همن، هر کدوم که میخوان باد با ریلش بکشن اینور تا بیاد جلوش بتونن برن. تعبیرش این بود، میگه وقتی که پدر نطفش قرار میگیره مثل کتابخانه بسته است. مثال خیلی خوبی زده بود. ولی مادر کتابخانه بسته را تبدیل میکنه به کتابخانه باز که کدوم یکی از اینها فعلیت پیدا کند و نزدیک به فعلیت باشد. اگر تو خانواده، چقدر اینا زیباست که انسان ببیند. دیشب عرض کردم که زن تو خانه، مادر، همسر، اینا هوای خانه هستند. یادتون هست یا نه؟ گفتم هوای خوش برای تنفس تو خانه توسط کی ایجاد میشه؟ اگر اینا رو باور کردیم، نقش یه خانواده مرد زن تو خانه چقدر روشن میشه. لذا تعبیر آیه این است که ما شما رو خلق کردیم از نفس واحده و جعل منها زوجها، زوجش رو از این نفس واحده خلق کردیم، لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. خانوم رو در خانه ما جوری خلق کردیم تا چی بشه؟ باعث سکونت بشود و محبت و رحمت رو در خانه اینجور قرار دادیم. اگر باور کردیم این محبت و مودت تو خانه تمرین محبت ولایته، داریم آماده میشیم برای زدن وزنه چی؟ ولایت. اگر این باور رو کردیم چگونه رفتار میکنی؟ کی حاضره تو خونه با همسرش بگو مگوی تندی داشته باشه در جایی که بدون راه رسیدن به ولایت از چه طریقیه؟ خیلی زیبا میشه ها. این خانواده با این نگاه، اگر ما اینجوری دیدیم خانواده رو که محبت میخواد توش اوسق اورال ایمان، محکم ترین ریسمان ایمان که محبت و بغض در راه خداست، تو خانه میخواد ایجاد بشه، شکل بگیرد و از این از رحم تینی که دیشب عرض کردم که همین رحم خانوادگیست به رحم ولایی و اهل بیتی برسد، میگه این میرسونه به او سرعت سیر دارد. نمیشه کسی تو خانه موفق نباشد، با رفتارش اطراف خودش موفق نباشد و بگه من محب اهل بیتم، میگه راه نداره، چون این وزنه 100 کیلویی به تعبیر بنده که اگر کسی این وزنه رو نتونست بزنه قطعا 500 کیلو رو نمیتونه بزنه. این محبت درون خانواده خیلی عظیمه. اون روایت که دیشب خدمتتون خوندم که خانوم اومد پیش پیغمبر اکرم، خیلی روایت زیباست که مردها این کارها رو میتونن بکنن، جهاد برن، نمیدونم جمعه برن، جماعات برن، اینجا برن، اونجا برن، این همه برای مردها راه باز است، اما برای ما راه به این بازی و راحتی نیست. میتونن انواع جاها مسافرت ها برن، این کار ما نمیتونیم این کارها رو به راحتی انجام بدیم، تعهداتی تو خانه داریم که باید اونا رو انجام بدیم. پس برای ما از آخرت چی قرار میگیره که ما مجبوریم با این محدودیت ها؟ چقدر زیبا پیغمبر جواب داد، فرمود شما، این خانم گفت من نماینده همه زنام، فکر نکنید حرف تن خودم منه ها، این هر زنی که مؤمن است این سوال براش هست که ما چی کار کنیم، برای ما چی هست، ما زحمتامون هدر می... پیغمبر فرمود برگرد برو بدان همه اون چیزی که برای مردها قرار داده شده برای تو در حسن تبعل قرار داده شدش. خوب خانواده داری، خوب همسر داری، زنده اون هوای تنفس و مهربانی رو ایجاد کردن، اگر این نگاه باشه بعد باوره به این که این همه اونها رو دارد. عرض کردم دیشب برای ما، برای مردها جهاد گاهی امکان پذیر میشه، اما برای خانم چی هستش؟ این حسن و تبعل لحظه به لحظه است، داره جا میندازه برای خوابیدن برای بچه‌ش و نمیدونم فرزندانش، هم داره قضا میپزه، داره خدمتی میکنه، داره کاری انجام میده به فکر در حقیقت همین و جهاده، همین، چون از اراده خودش داره میبره به اراده همسرش، داره این از اراده خود بوده منیت ها رفتنه. این اون وقت مطیع خدا شدن براش خیلی چیه؟ ساده است، چون از اراده خودش قبلا منیت هاست که نمیذاره انسان راه خدا رو بره. اون روایتی که خوندم یه دنباله یه روایت دیگری دارد، اگر روایت رو پیدا بکنم، خیلی در حقیقت اون دنباله روایت هم زیباست، که دنبال اون روایت یه روایت دیگری است، میفرماید که ابن عباس اینو نقل میکند که جاءت امرأتون الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد فقالت یا رسول الله انا وافدت النساء لك، من نماینده زنام، مثل همون دیشب این. بعد میفرماد هاذا الجهاد كتبه الله على الرجال، شما جهاد رو چه زنای با معرفتی بودن داریم امروز، اما هاذا الجهاد كتبه الله على الرجال، برای مردا جهاد نوشته شده، فان يصيبوا اجروا، اگر اینها پیروز شدن خب اجر میبرن، و این قتلوا کانوا احیاء عند ربهم یرزقون، و نحن معشر النساء نقوم علیهم، ما زندگی اینها رو تامین میکنیم، فما لنا من ذلک، ما چی بس، به ما هم یه کاری بگید بکنیم که ما هم اینجوری نتیجه بر آخرتمون ببریم. نمیخواد بگه دنیامون رو درست کنا. مولانا میگه مثل اون شهادت، مثل اون اجر از اون سن برای ما چی هستش؟ فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، ابلغی من لقیت من النساء، برو بگو به همه زنها اینو از جانب من. ابلغی، تو نماینده بودی، منم نمایندگی تو تایید میکنم، تو نماینده من باش برای رساندن پیام من به زنها. یعنی پیغمبر تایید کرد که این نماینده است. ابلغی من لقیت من النساء، بگو ان طاعت الزوج و اعترافها به حق تعدل ذلک و قلیل من کن من یفعله. اگر کسی تو خانه تونست نزاع خانه رو برطرف کنه، بذاره تو خونه یه حالت آرامش ایجاد بشه، اندازه تمام اون جهادها، پیروزیها، شهادتها این اجر داره. اما تعبیر آخرش این است که قلیل من کن من یفعله. همچنان که تو مردها همه موفق نمیشن به جهاد، همه قدرت پیدا نمی کنن برن، هر کی یه بهانه پیدا میکنه نمیره، تو زنها هم فکر نکنید این کارو هر کسی موفق میشه ها. قلیل من یفعله من کن، کمن که بتونن به این مقام برسن، اما راه بازه. این روایت شریف هم داره نشون میده که چقدر، حالا نگید که شما خطاب به ما دارین صحبت میکنید، برای زنا دارید میگید، من دارم به شما میگم، خانم ها هم که میشنون، اما برای این است که بدونیم قدر خانم ها چقدر عظیم است. گاهی باید اونها رو باور بکنیم، گاهی باید اونها رو در حقیقت کار بکنیم، بگیم خدایا به واسطه اونها به ما هم رحم کن. هر در این بیان رو بکنم چون وقت داره میگذره. ببینید خدای سبحان برای هر موجودی مأموریتی قرار داده، تو اون مأموریتی که قرار داده اسمی از اسماء الهی در کار برای اون مأموریت. من دارم خلاصه میگم، میخوام یه نکته رو بگم تمام کنم. اسمی از اسماء الهی به مناسبت اون مأموریت برای این موجود قرار داده شده. برای انسان همون جوری که در آیات خلافت آمده، انسان مظهر چی هستش؟ همه اسماء خداست. درسته انی جاعل فی الارض خلیفه، که علم آدم الاسماء، کل همه اسماء رو به آدم تعلیم دادن، درسته؟ اما این انسانی که مظهر همه اسماست، مأموریت این انسان اون موقع خانم ها بروز اسماء جمال حق هستن و آقایون بروز اسماء جلال حق هستن. یعنی چی؟ یعنی مردا باید دعوا کنن؟ زنا باید هیچی نگه؟ نه، هر کدوم از اینها مظهر همه اسماء هستن، هر انسانی مظهر همه اسماء هست. اما خدا یه مأموریتی بر دوش آقایون گذاشته، یه مأموریتی بر دوش خانم ها. اونی که تو وجود خانوم ها بروزش شدیدتره، با اینکه همه اسماء هست اما بروزش شدیدتره، لطافته، جماله. لذا تعبیر این است که جمال الرجال فی عقولهن، درسته؟ و عقول النساء، جمال الرجال فی عقولهن، جمال الرجال فی عقولهن و عقول النساء چی؟ فی جمالهن. درست خوندم؟ بله. خیلی روایت زیباست. نمیخواد بگه زن عقل نداره ها، دقت کن، بعضی خواسته میگن پس میگه به سال عقول و نسا فی جمالهن، نه یعنی عقل زن ها تو زیباییشونه. میگه نه، زن رو خدا یه مأموریتی بهش داده. ببینید چقدر زیباست آدم اصلا. ببین نگاه الهی به عالم اگر درست تو وجود ما ایجاد بشه، چقدر انسان مشتاق میشه به عالم، به کار خدا. میگه خانوم ها رو خدا یه جوری خلق کرده که این بچه وقتی تو وجود این خانوم میخواد رشد بکند، این خانه وقتی میخواد که با این مادر و این در قد همسر رشد بکند، اونجا تمام عقلانیت زن تو جمالش چی میشه؟ آشکار میشود. عقول النساء فی جمالهن، این جماله که عقلیست که آمده نازله جمال شده. دقت میکنید؟ عقلی که تجلی کرده تو جمال، نه یه جمال گسسته بریده فقط. لذا ببینید مادر میتونه بچه رو به حرف بیاره، تربیت بکنه. میگن زبان مادری برای بچه. چرا میگن زبان مادری؟ قدرت تشبیه معقول به محسوس برای کی امکان پذیره؟ تو اون دوران کودکی مرد این قدرت رو تو ابتدا ندارد. نمیگیم این قالب رو داریم میگیم، یه مردی هم ممکنه همسر نداشته باشه یا نه قوی تر هم باشه حتی از هم، اما این قالب رو داریم میگیم که عقول و نصافی چی؟ فی جماله، نه یعنی قدرت دارد مطلب رو انقدر نازل بکند، ساده بکند برای بچه، تو رفتارش بچه ببیند، همسر تو خانه بیا و توحید رو تو خانواده ببیند. از اون طرف در حقیقت چی هستش؟ جمال و رجاله فی عقوله، نه مرد هم زیباییش به این است که عقلانی کار کند، محاسبش عقل، یعنی او باید تو نظام عقلانی بروز و ظهورش باشد، این باید عقلانیتش که تو جمالش و اون لطافت بروز داشته باشد. حالا ببین این دوتا میشن با هم مکمل، هم یه خانه ای که این دوتا هست، هم جمال در اوج و لطافت و اون سازگاری و رحمت، هم عقل در اوج تو این خانواده، اون وقت این خانواده میشه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما. همه حقیقت تو این وجود، لطافت و ظرافت و رحمت و محبت و قدرت و قوت و شوکت تو این خانه چی شده؟ لذا هر چقدر مرد از جهت در حقیقت اون نگاه مردانگیش و قوت و قدرت و سطوتش رو پای خودش ایستادن، نه سطوتش رو بیاره سراغ زن نشونه زن بده بخواد دعوا بکنه، نه سطوتش یعنی رو پای خود ایستادن، اعتماد به نفس، هر چی قوی تر باشد زن بهش علاقمندتر میشه و هر چقدر در خانه زن ظریف‌تر لطیف‌تر با رحمت‌تر و محبت‌تر باشه مرد شیفته‌تر میشه. لتسکنوا الیها، سکونت با این ایجاد میشود، اون وقت این خانواده غیر قابل نفوذ میشود، بنیان مرسوس می شود. اگر شما مرد خانه اید، هم باید اون صفات مردانه تو وجودتون مستحکم بشه، هم باید کمک کنید اون صفات زنانه تو زن، نه کمک کنید صفات مردانه تو زن ایجاد بشه. اگر صفات مردانه تو زن ایجاد شد، اثرش این میشه خانواده چی میشه؟ مثل دوتا قطب همنام، مثل دوتا قطب همنامی که در آهن ربا هست، همدیگر دفع میکنن، اما دو قطب غیر همنام همدیگر رو چیکار میکنن؟ جز هر چقدر این دو قطب همنام توی اون جهت مأموریت الهی خودشون قوی تر باشن، جاذبه بین این دو قطب چی میشه؟ و خانواده محکم تر میشود، جاذبه بیشتر، خانواده محکم تر. این نگاه دینه چقدر زیباست، اون نگاه به مادره که تقدیرات بچه رو کجا می نویسن؟ تو دوران حمل مادر دارن می نویسن که بچه کدام صفاتش، کدام خصوصیاتش، کدام قوا برای وجودش نزدیکتر به فعلیت باشد. انشاءالله خدای سبحان همه ما رو به اون ظرافت و لطافت، اون چی که وظیفمونه، آگاه بیشتر بکند و نقشه دشمن رو خوب بخونیم، بفهمیم که دنبال گسست این حقیقته. پس ما وظیفه‌مون این است. این وظیفه کار ساده‌ای هم نیستش. مرد درست مرد باشد، درست مرد باشد، تو خانواده قوام ایجاد میکنه. اگه مرد دید خانه داره هم میپاشه، معلوم میشه که این کارش خطاست. با داد و بیداد هم نیستش. بگیم پس هرچی داد و بیداد بیشتر. نه، مرد مظهر سطوت تو جامعه است و اعتماد به نفس. درسته؟ اما تو داخل خانه که میاد، به ما گفتن که هر کسی ایمانش بیشتر باشد به همسرش مهربان تر است. حالا ایشالله روایات دیگر رو هم خواهیم خوند. خب، عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین. امشب شب سوم است و مرسوم از شب سوم میریم در خانه 3 ساله امام حسین علیه السلام. که دختر 3 ساله که نازدانه بوده در بغل پدر دائما و خواهرها و عمه‌ها و تو نشنیده، تو یه روز یه دفعه، اونم دختر که احساسش خیلی قویه، کسانی که اطرافشون یه دختر کوچیک هست میفهمن خیلی متفاوته با پسره. اون دختری که از همون کودکی داره لطافت و رحمت و محبت رو داره تجربه میکنه،
من خودم یادم نمیره، ما نوه داریم متعدد، اما یکیشون که دختره کوچیکه، من مریض بودم هی از خانهشون میمد سر میگفت پدر جون چطوری، من نگرانم. حالا پسرها محبت داره، اما این دختر یه چیز دیگه است، یه حال دیگری داره. چی دیده تو یه روز؟ بعد اون یه روز که این همه وقایع یک دفعه بر سرش آمده، علی اکبر رو دیده، قاسم رو دیده، پدر رو دیده، عمو رو دیده، همه رو دیده، اینا رو دیده، نه که بعد اون آوارگی و آتش زدن رو دیده، فرار در بیابان رو دیده، خیمه نیم سوخته رو دیده، بعد غل و زنجیر رو دیده، حرکت رو اسب ها و مرکب های شترهای بدون محمل رو دیده، افتان و خیزان و زخم شدن و درد سرها رو دیده. چقدر سج کشیده و سختی کشیده، چقدر تحمل کرده، تا اینکه یک شب تو اون خرابه وقتی که دیگه دل تنگ میشه، اون نانجیب اون سر رو میفرسته سراغ وقتی که میبینه با لطافت داره پدر رو نوازش میکنه، من الذی ایتمنی فی صغری، کی منو در این کودکی یتیم کرده. اما طولی نمیکشه که از صدا میفته و دیگه صداش نمیاد، وقتی که میان سراغش میبینن جان به جان آفرین تسلیم کرده و پیش پدر رفته، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.